بسم الله الرحمن الرحیم. تقبل الله اعمالکم ان شاء الله. میتاز در تجلی بر طور همچو موسی، مندیش از آن که گوید معشوق لن ترانی. داستان حضرت موسی است که مسبوق هستید پازد زمین که خدایا میخوام تو رو ببینم، و تجلا الی موسی و خر موسی صعقا. تجلی پرمود خدای تعالی به کوه و موسی، حضرت موسی بیهوش شد و بعد طلب استقبار کرد. عزیزان بسا مطالب تکرار باشه، ولی چون مطالب ارزشمندی است، انشاءالله برای سطح معرفت هممون بالا بره، بسا تکرارها ارزش داره. تو خود قرآن هم تکرار زیاد عرض شد، مجردات با احساسات نمیشه دید. دیروز هم این بس، یعنی پنج حسی که ما داریم برای شناخت برای عالم ماده است. مجردات که طول و عرض و عمق نداره مطلقا نمیشه دید، اما تو همین عالم ماده میتوان از طریق عقل مجردات را به تماشا نشست. دیرو عرض کردم شما یک نفر عالم یا کتابش خوندید یا سخنرانیش شنیدید، همه تون میگید یه آدم عالمیه. علمش کجا دیدید؟ کدوم یک محبت مادرتون دیدید؟ از کجا میگید مادر من به من محبت داره؟ آثار اعمال مادرتون محبت که خود مجرد است، شما یقین دارید تو گویی از مشاهدم بالتر براتون. یعنی محبت مجرده، عشق مجرده، علم مجرده، اما شما الان تو همین دستگاه همش قبول دارید، یعنی واقعا دارید میبینید. اما از چی میبینیم؟ از آثار محبت. آثارش میاد تو عالم ماده. شب هزار دفعه بیدار بشه مادر آخ نمیگه برای فرزندش، خب این نشون میده که این فرد به این بچه محبت داره. یا فرض بفرمود وقتی یک فیلسوفی صد تا کتاب نوشته همش مطالب علمی مثل جناب مولا صدرا، یقینا اینکه ما مولا صدرا رو ندیدیم، 300 اندی از وفات او بزرگوار میگذره، هر کی کتاب رو میخونیم یا ایشون یه حکیم یه دانشمند یه عارف. شما از کجا حکمتش دیدی؟ از کجا علمش دریافت کردید؟ از کجا عرفانش دریافت کردید؟ از آثارو؟ کی میگی نیست؟ همه اون قبول داریم هست. بنابراین مجردات در عالم ماده به یقین به تماشا می نشیند. قبلن بر تو آوردم که جان انسان باطن اوست و ما به باطن دیگران دسترسی نداریم تا بدانیم چگونه هستن. اما این باطن با سه جلوه به ظهور می آید، که با این سه جلوه است که شما از باطن دیگران آگاهی می یابید. الان قضاوتی که راجع به معاشرانتون می کنید، یا گاه مخصوصا در مسئله ارزشیابی های چه برای دختر چه برای پسر در موقع ازدواج، آقا یه پسر آمده خواستگاری دختر ما، شما چجوری می دونید؟ از ده نفر که پرسید کاملا می بینید اون چی که در باطن بود آشکار شد. یه آدم متدینیه، یه آدم عالمیه، یه آدم متقیه، تقواش دیدی، علمش دیدی. کلن از اعمالش ما داریم حرف میزنیم، چون اعمال ظاهر است، اما این ظاهر امکان نمییابد الا نقش میگیره از باطن. قرآن میفرماد کلون یعمل و علا شاکلته، که آیه اینجا نوشته شده هر کس به شکل خودش عمل میکنن. یعنی یا آدم حسود، یعنی واقعا دیدید بعضیا آه میکشه که چرا مثلا فلانی خونه خوبی خریده، ها اینا این پولا رو از کجا میارن، این ماشین رو یک فکر بکنی چنه، این از کجا اینا میاد اینا. یعنی از حرف زدنش معلومه که این واقعا حسد داریم. تو یک کسی فرض بفرماد داره خوشحاله که مثلا الحمدلله فلانی خونه نداشت، شنیدیم یه خونه خریده. این باطن خودشی داره نشون میده. کلا قضاوت هایی که معمولا مجموعا مردم میکنن درباره افراد درسته، چرا که باطن دیدیم ما، نه ذالکی که گفتید باطن دیده نمی شود، ولی ما باطن مشاهده می کنیم. با چی مشاهده می کنیم؟ یا گفتار، یا رفتار، یا نوشتار. از این ستو باطن به ظاهر می نشیند. خب اینا مقدمات. خدای تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدایا میخوام جمال دلارات ببینم، خدایا آرزو دارم وجه تو رو مشاهده بکنم. میفرماد تو که گفتی من باطنم، خدا فرمود من که میگم باطنم، پشت سرش گفتم ظاهرم، همو ظاهر و همو باطنوه. شما نگاه ظاهر بکن، همو باطن رو تماشا کن، چجوری خدا رو نمبینی. تو از بوتای کمتری، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هرچه بنگرم کوه و در و دشت، نشون از قامت رعنا تو بین. تو از او کمتری، دستم به جناب امیر المومنین که نمیرسه. اما میتونیم با او تاهر بشیم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده. فرمایش جناب امیر المومنین، من هیچی نمبینم جز هر چی میبینم قبلش خدا رو میدیدم، با او هم خدا رو میبینم، بعدش هم خدا رو میبینم. چرا؟ چون جناب امیرالمومنین قبلش نگاه این بر میکرد خدا رو میبینه، با این شیء او هم خدا رو میبینه، بعدم نگاه هر طرف دیگه بکنه باز خدا هست. اینه قرآن فرمود اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه بکنه همونجا وجه خداست. چون ظاهر شده است در عالم امکان با ماهیات یا اعیان، حالا صفاتش تو همینا جلوه‌گر ساخت. و این سه جلوه گفتار و نوشتار و رفتار است، اما خداوند را در جلوه اسم باطن نتوان شناخت جز از تجلی او در جلوات ظاهر. و چون این ظاهر جز ربط به باطن نیست، یعنی خودشه، از کوزه همان برون ترابد که دروست، اگه درون نبود اینجا ظاهر نمیشد. من میشه همچی چیز، یک کسی یک سخنرانی فلسفی یک ساعت کرده، بگیم این فلسفه بلد نیست. یک کسی واقعا یک سخنرانی یه ریاضی کرده، بگیم این ریاضی بلد نیست. یک کسی دست میکنه تو جیبش، هی پول میده به مردم، بگیم این تو جیبش پول نیست. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. این همه داره میده بیرون، بگیم چی نداره؟ این که ظاهر است همان باطن است. و قبلا متذکر گردید که گفتار خداوند قرآن است، نوشتار او عالم طبیعت، و رفتار او کل وقایعی که در دنیا اتفاق میفته کردار خداست، رفتار خداست. لا حول ولا قوه الا بالله. این مثل قرآن که قدرش نمیدونیم. این فرمایش جناب امیر المومنین است، ان الله تجلى لعباده فی کلامه ولکنهم لا یعلمون. خدای تعالی متجلی شده تو کتابش، اگه میخوای خدا رو نگاه کنی آلبومش قرآن مجید، ایش نگاه جمالش بکن. هر آیه یک ظهور از صفات حضرت حق تعالی در پشتی. این زیاد عرض کردم، صفات خدای تعالی که در قرآن حدود 80-90 صفتش با نام مطرح شده است، معمولا آخر آیات است. اما دقت بفرمود مطلبی که تو آیه هست ربطش با همون صفت بود. ان الله هو الغفور الرحیم، ان الله هو الحکیم، ان الله هو العلیم. ببینید مطلبی که تو آیه هست با این اسمو در رابطه است. حالا خود اون مطالب و معرفی هایی که قرآن شما رو به عالم طبیعت، نگاه زمین بکن، نگاه آسمان بکن، در خلق سماوات و الارض تماشا بکن، نگاه شب بکن، نگاه روز بکن، کلن اشاره است به کردارش. تماشا بکن، خب من در این تماشا میکن. حضرت علی میفرمان خدای تعالی در کتابش ظاهر شده ولی اکثر مردم نمیدانن. جای دیگه برای عالم طبیعت فرمایش امیر المومنین الحمدلله متجلی لخلق به خلقه، سپاس خدا را که ظاهر شد برای مخلوقاتش با مخلوقاتش. خودش نشون داده در پشت پرده اسم باطن به عالم ظاهر نشسته است، در هر یک از مخلوقات است. حالا اینجا مثال ها هست، همان گونه که در نامه اشخاص از محتوای جملات به عواطف نویسنده، به علم او، به محبت یا کینه او آشنا می شویم. در مطالعه و تفکر قرآن به صفات، افعال، اسماء حق و در نتیجه معرفت و شناخت او راه می بریم. و چون این جویبار از سرچشمه فیض حضرت فیاض، جرعه ای از آن تو را با صفای مخزن آشنا می کند. حالا در هر قسمتش، چه در قرآن چه در عالم طبیعت، کل نیست، جویباریست که یه جرعه به دست ما دادن. این جرعه باعث می شود که من بفهمم سرچشمه این جرعه آبش زلاله. وقتی که پرز بفرمان یا تو خونتون شما مخزن آب شیراز ندیدید، آب میخورم میبینم آبو مزه داره، آبو گچ داره، میفهمم که مخزن گچ داره. اگه خوردم چشمه از سرچشمه ای که واقعا سرچشمش ندیدم، اما جرعه ای از جامش مینوشم، مسلم در میابم که این سرچشمه آب زلالی دارد. در دنیا علم میبینم، در دنیا جمال میبینم، در دنیا کرم میبینم، در دنیا رزق میبینم، میفهمم که او بالا رزاق است، عالم است، قادر است به هرچه راه دارد. ای خنک آن مرده که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. ما کلون من علیها پا، هممون مردنی است. دیروز هم عرض کردم ما اصلا هر ساعت در هر لحظه میمیریم و زنده میشیم. سلول ها میمیرن، سلول های دیگری جان شد. همش هم منم، همه چی من عقیدم این است، من اعتقادم بر این است، من اینجوری دلم میخواد، این مرده شوری منه، منه بزنم کنار تا خدا جانشین من بشه. اگر واقعا به خود خدا جانشین منیتتون بشه که بالاترین مقام است، ای خنک آن مرده که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوست. او حیه، حی لایموت. من مردنی برم کنار تا خدای حی لایموت بشینه سر جوی من. وای آن زنده که با مرده نشست. با مرده نشست یعنی با چهار تا آدم دل مرده ای که حتی مشاهده شون بعضی ها جدن دل آدم میمیرانه. مرده گشت و زندگی از او برست، چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. ما قصه هر کسی که میخونیم با او الان قرین میشیم. گاهی این فیلم های زد و خوردی ها که میرن تماشا میکنن، ای دقت بفرمایید، این بچه‌ها تو خیابون هم تو با هم مشت می‌زنن. الان یه فیلم دیده مثلا قهرمانی زد و خورد بوده، اگر واقعا یه فیلم تیراندازی بوده فردا ازتون تفنگ می‌خواد. اگه یه فیلم کمدی بوده از هم اول شروع می‌کنه شوخی کردن. اما وقتی با قرآن آمیزش پیدا کردیم، با عالم نور آشنا شدیم، وقتی شما داستان پیامبران میخونید، داستان حضرت یوسف میخونید، اون عفت، داستان حضرت موسی، اون رنج ها، عرض کردم زندان ها، شکنجه ها، پشت سرش وصال ها، قرب ها، تقرب ها، انسان واقعا وارد یه عالم دیگه میشه. با قرآن وقتی آشنا شدید، روحتون و روح انبیا علاوه بر حضرت پروردگار آشنایی پیدا میکنید. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیخت. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. ما تو زندانیم، راه نجات، راه پیدا کردنش، مفتاحش قرآن مجیدی. همان گونه که عالم طبیعت کافیست برای کل موجودات زنده، بله خدا میفرماد برای زنده و مردتون این زمین کافیه، تا الان که کافی بود، الانم علاوه بر 6 میلیارد جمعیت کره زمین که الحمدلله میخورن، اگرم واقعا کم بود دارن، بعضی پرخورا و شکم گندا سم اینا رو میخورن. خدا داده، خدا خیلی توی روز عرض کردم همین واقعا کافیست که انسان بفهمه یکی پشت دستگاه هست. وقتی عرض کردم این تنور خاموش شد، یه تنور دیگه درست کرد، او تنور هم رومبید، یه تنور دیگه درست. بشر اول که آتش میخواست همین خارا و جنگل ها بود، جنگل ها رو بشر تموم کرد، کمبود حاصل شد، پشت سری زغال سنگ داد آورد، پشت سری زغال سنگ ها داره تموم میشه، پشت سریش نفت داده بود، نفت ها داره تا میزنه، پشت سریش گاز دادن آورد. الان در شروع فرض کنید شاید 100 سال دیگه همین گازو هم تموم اتوینه داشته، الان بشر در صدده که از آب دریا، از هیدروژن آب دریا انرژی میگیر، تموم شدنی نیست، از نور خورشید الان دارن میخوان اینا میاد بیرون، یک پشت دستگاه داره. سفینا کن انباتنا و احیان، خدا میفرماد زنده و مردتون این کره زمین کافی، دلت شور نزنه از جد. به همین اندازه که در قرآن از نعمتهای زمینی و مادی برای بدنتون دم زده است، قرآن مخزن معارف است برای جانتون، به همه اندازه برای وصول خدای تعالی کافی است. اینجا خدای تعالی در یه آیه پلین زرد انسان ادا تعامه، تماشا کن همین صفر رو که میندازی ببین نورو از کجا اومده، چه مراحل رو طی کرده. ما آب را امر کردیم که ببارد بارون، پشت سرش زمین را امر کردیم که دانه ها رو پرورش بده، سپس بشکافت زمین را، سر برآورد، دانه را از انرژی خورشید و از زمین مواد غذایی تهیه کنه، بر سر سفره شما بیاره، چهار فصل آوردیم که گیاهانتون رو بپرورن. همین گونه است برای تهیه جانتون. قرآن نیز کافی است برای هر زنده دلی، روزه خلد برینی که بس میوه ها و سبززار ها و گلزار ها در آن است و سفره با برکت گرسنگان و تشنگان معرفت است. فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله صلوات و رحمت. قرآن را بیاموزید که قرآن در روز قیامت به صورت جوانی زیبارو ظاهر خواهد شد و به تلاوت کننده قرآن خواهد گفت من همانم که تو شبها بیدار مانده و با من به سر برد. اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه وای که کمبود بینایی در اثر مطالعه زیاد رنجش میداد، میگفت پدرم همیشه به من توصیه میکرد که قرآن را آنگونه بخوان که گویی خدای تعالی با تو صحبت کنه. یه واقعیتی، یعنی کلن دقت بفرمود که وقتی قرآن میخونه دیگری میگه که وقتی من قرآن میخوندم خیال میکردم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. یک کمی معرفتم زیاد شد، گویا الان جبرائیل داره با من صحبت میکنه. اما حالا که معرفت کامل شده، هر چی قرآن میخونم خدا داره با هم صحبت. یه واقعیتیه، یعنی اصلا خدا داره صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنوا، او دیروز عرض کردم، پریرو عرض کردم، سید طاووس که جشن تولدش میگرفت، گفتن آقا این یه مندر آورده، شما رو نه جشن تولد، جشن تکلیفش میگرفت. سید بزرگوار اولین سال روزه که مکلف شده بود، آقا این چه بازیه در آوردی هر سال جشن؟ گفت آقا این بالاترین افتخاره، من در یک چنین روزی افتخار اینو پیدا کردم که خدای تعالی من مخاطب خودش قرار بده. یا ایها الذین آمنو، به کی میگه خدا؟ به من داره میگه، به شما داره میگه خدای تعالی. از چه ساعتی؟ از ساعتی که سن بلوغ رسیدیم ایمان آوردیم. خب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اوی بنده ای که روته برگردوندی، اوی بنده ای که گناه کردی، اوی بنده ای که به من پشت کردی، این به کی داره میگه؟ لاتهای تو خیابون داره میگه، به اونهایی که پشت کردن به خدا داره میگه، به تارک و سلات ها میگه، به عرق خورا داره میگه، به بنده پاکش مگه میشه نگه؟ لا تقنه تو من رحمت الله، تو که در ربطی نکنه خیال کنه ای بیای در رو باز نمیشه. خب اینا خدا رو نمیشنسن با یه آیا اینجا عرض کردم کلن افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. آیا توی قرآن نمی اندیشید؟ معلوم میشه بر دلهاتون قفل زده شد. یه التیماتوم بسیار تندیه ها، یعنی اگر واقعا اهل اندیش من نیستم معلوم میشه شیطان بر دلم قفل زده که اسرار کتاب در نیابم. ملا محمد تقیه، بسر از کردم حرفا تکرار باش، ملا محمد تقیه ارزو کنم پدر ملا محمد باقر مجلسی صاحب کتاب 120 جلدی بهار الانوار، خب یکی از عباد و پرکارترین فقیه شیعه است. پدری بزرگوارم، آدم بسیار برجست. ایشون میگه بنده هر وقت قرآن میخوندم بدین آیه میرسیدم که لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، اشک در چشمام حلقه میزد. آیه میفرماد هر آینه در جناب رسول الله برای شما یه سرمشق خوبیه، اسوه و الگو، چجوری راه برم، چجوری عبادت کنم، چجوری بندگی خودم. آقا براتون بهترین اسوه است. هر وقت به یه آیه میرسیدم اشک تو چشمام حلقه میزد که کاش من تمام وضع زندگی آقا رو میدونست، ای کاش میدیدم که تو خانواده ای جوری چجوری بود، با زن و بچه چجوری بود، تو میدون جنگ چجوری بود، در هنگام نماز چجوری میخون. یه نوار دادن به بنده، گوش بگیر، نماز آقای بهجت، ایشون وسط نماز گریه میکن، واقعا تکون میخوره آدم. حالا مردم دلشون میخواد مثلا نماز یه ورد خدایی یه ولی خدا رو ببینن. ای کاش ما همه خصوصیات جناب رسول الله رو میدیدیم. قصم میگرفت، گریم میگرفت. یک شب بعد از نماز شب باز قرآن میخوندم، به همه آیه رسیدم. بدین آیه که رسیدم دوباره همه حال برم پیش آمد. یه دفعه از خود بی خود شدم، دیدم نوری وارد اتاق شد، خطاب فرمود که چته؟ ملهم شدم که جناب رسول الله است. گفتن آقا چته؟ گفتم آقا آرزو داشتم همه خصوصیات شما رو من میدونستم که پا میذاشتم جای پای جناب رسول الله. حضرت فرمودن این چیه جلوت میخونی؟ گفتم قرآنه. فرمودن همین اخلاق من. خب دقت بفرمود، پس دستمونه، یعنی سمبل قرآن زنده، تجسم قرآن زنده وجود آقاست. حالا وجود آقا رو من نمیبینم، اما او دستوری که آقا داشته که اینجوری زندگی بکن، اینجوری عبادت بکن، اینجوری یاد خدا رو، که در اختیار ماست. فعینه تذهبون، فرمایش قرآن رو کجا دارید میرید؟ فعینه تذهبون این هو الا ذکر للعالمین. این بالاترین تذکر است برای همه جهانیان. دست به دامن کجا میخود بزنید؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اونهایی که میخوان مستقیم بشن. این نمیده دستور سیر سلوک من، دستور سیر سلوک قرآن. قرآن میفرماد هر کی میخواد راه رو بشه، هر آن کس میخواد در راه خدای تعالی مستقیم بشه، این دستورشه. کجا دارید میرید؟ ای بر او بر چرا میزنید؟ و عینه تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. در فرمایش باز جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ان هذا القرآن مأدبه. مأدبه ترجمه بنده میکنم ادبستان، دبستان نه دبیرستان نه، مأدبه از همه ادب. قرآن ادبستانه، آمده که مردم ادب کنه. در این ادبستان ثبت نام بفرمود. ان هذا القرآن مأدبه فتعلموا مأدبة الله، بیاموزید در این ادبستان خدا. ما استطعتم، هر کی اندازه استطاعت، یکی روزی نیم ساعت، یک کسی باز نشستن وقتش زیاده، یک کسی سحر میتونه، یک کسی صبح میتونه، یک کمی بیاندیشیم توی ادبستان. ان اسفر البیوت اسفر من کتاب الله. خالی ترین خانه او خانه نیست که توش مبل نباشه، تلویزیون نباشه، او خانه است که توش قرآن نباشه. حالا قرآن معمولا تو خونه همه هست، اما متاسفانه از تاخچه پایین نمیاد. فرمایش باز جناب اقبال لاهوری: فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان چه دیگر شد جهان دیگر شد. وقتی انسان واقعا با معارف قرآن آشنا شد، یه آدم دیگه ای میشه. وقتی شما یه آدم دیگه ای شدید، جهان بینیتون یه جهان بینی دیگر میشه. عرض کردم خدا رو میبینم دیگه، جهان تخت و سنگ و گل و گل نمیبینم. از یکاینی مسلمان زنده است، پیکر ملت ز قرآن زنده است. اگر واقعا جامعه اسلامی اتحادی داره، از برکت خود قرآن است. اینجا عرض کردم باز کنایه است که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد شروع میشه، بعدش با سوره ناس خاتم پیدا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سین آخرین حرف قرآن، به اولین حرف قرآن میشه بس. یعنی کلن این قرآن برای دنیا و آخرت شما بس است. نگویید هم این لغت فارسیه، در خود زبان عرب هم همین لغت با همین مفهوم به کار میره. جناب حکیم صنایعی هم همین مطلب اشاره فرموده: تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آن برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. کلمه عربیش هم عرض می کنم خوراکش برگ توته. حالا یه برگ توته به خاصیتی که میریزه تو زباله، در سایه یه واسطه که اون یه کرم ابریشمیه، این میشه اطلس. انسانی که یه اسپرماتوزوئیت، یکی به قول جناب داروین یه حیوان تکامل یافته، یه چارپاییست، پستانداریست، تکامل یافته، یه گاب تکامل یافته، یه خر تکامل یافته. و عقیده آقایان بابا این در سایه ایمان میشه رنگ الهی پیدا میکنه، سبقت اللهی پیدا میکن. من نمیبینی که برگ توت با یک کرم شد ابریشم، شد اطلس. تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس. اینجا از کدام یه اشاره هست با یک آیه با عرضم خاتمه میدم، باز تفکر در یه آینا ایشالله سرنخ میدم دستتون که انشالله بیاندیشیم تو آیه، تو مجرداتش، تو حروفش یک کمی دقت بکنیم، تو اسماء الله خیلی دقت بفرد. گاهی بعدتون گرفتم جشن عروسی، چیزی دیدید؟ خیلی اتفاق افتادم صبح مخواد در کوچه رو باز کنیم، یه رقعه افتاده پشته، حالا شما نگاه کنید دعوتش کردن برای فلان عروس، کی آورده انداخته، هر کی بوده دلش نمیخواسته جمال صاحبخونه رو هم ببینن. یه نوع دعوت، یه نوع دعوت هست، نه تلفنی هست، تلفن میکنن دعوت. یه نوع دعوت هست که بچهش فرستاده، خب این احترامش بیشتره. یه نوع دعوت هست که صاحبخونه خودش اومده، او هم خودش نیومده که بگه تشریف بیارید. اصرار دیدید بعضی دعوت ها حتما شما باید قول من بدی که حتما تشریف بیاری. اینا همش دعوت. حالا همه اینا مثل همه؟ خب قبول میفرمود که هیچ کنمشون سم. دعوت خدای تعالی دعوت آخریه، از دعوت آخری هم به خدا قسم تندتره در محبت. یا آیه دقت بفرمود: اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب. یا رسول الله، بندگان من، کاری به شما نداره، بنده خود منم، شما برو کنار، به اینا بگو من به تو نزدیک هست، نه شما پیامبره با قدر شرافت عظمتت که قربونش برم، قربون خاک پاش برم. میگه بگو کاری به من نداشته باشید، خدا بهتون، برو بگو خدا نزدیک. پشت سرش عبادی یعنی بنده خودم، یا عباد نیست، این بنده ها بنده خودم هم. کاری هم به شما نداشته باشه که دعوت کننده است. بگو من پهلوت هستم. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب، نه تنها نزدیکم، گوش حرفت میگیرم، دعوت تو اجابت میکن. اجیب و دعوت دا، اجابت میکنم دعوت او کسی که از من چیزی بخواد. ازا دعا، زمانی که دعا میکن، فلیستجیبو، منی که اینجوری اومدم دعوت میکنم، منی که اینجوری پیغمبرم میزنم عقب، میگم خودم نزدیک بهت هستم، حتما باید اجابت بکنی. پس تجیبو دی، حتما باید دعوت من بپذیری. ولی یؤمنو بی، حتما باید به من ایمان بیاری. لعلهم یرشدون، نه برای منه، برای هدایت خودته، برای تو چا نیفتی، برای که تو چنگ نفس نیفتی. اینجا دقت بفرمایید عزیزانی که عربی میدونن، یکی تو عبادی خدا اومده میدون، بنده خودم، یکی دوباره پشت سرش میگه فعنی، به درستی که خود خودم، قریب، عجیبا درش ضمیر مستتره، اجابت میکنم. فلیستجیب بولی، باز خودش اومد میدون، اجابت بکنه بنده را. یؤمنو بی، باز اومد 6 دفعه 7 دفعه حضرت پروردگار اومده میدون، برای که تو چا نیفتی، برای که تو رو تو بکنه از این طرف. مگه میشه خدا منو دوست نداره؟ مگه این میشه خدا بندش دوست نداره؟ حالا عرض کردم توی آیات وقتی انسان شفا خودش داره نشون میده، من میدانم که هو الغفور، هو الرحیم، هو التواب، هو الراشد، ارشاد داره میفرماد. خدا رو دیدم یا ندیدم؟ این گونه عرض کردم اگه قرآن رو بخونید انشاءالله در آیه و آیه خدا رو میبینید. تو عالم طبیعت هم میرسیم انشاءالله، بعضی مسائل واقعا که نیست جایی که انسان بنگرد و خدا رو، اگه اهل معرفت باشه، اگه اهل ایمان باشه، خدا رو به مشاهده ننشیند. امید که خدای تعالی قلوب ما را آن گونه پاک و مصفا بدارد که تجلیگاه انوار ظهور جمال دلارای خودش باشد. خدایا گناهان ما را در این غروب ماه رمضان بیامرز، آن گونه ما را پاک بفرما که شایسته قرب تو باشیم. و صلی الله علی محمد.